بسم الله الرحمن الرحیم. در مواردی معامله را می شود به هم زد، اگر در معاملهی طرفین توافق کنند که اون معامله رو به هم بزنند، اون معامله بعد از این توافق به هم می خوره، مگر در عقد نکاح و در یه عقد دیگری است به نام عقد زمان، یا صحیحش عقد زمانه، با ذات هم بنویسن، که خیلی شما با عقد زمان آشنایی ندارید مگر اونایی که میخوان با صندوقای قرض الحسنه رابطه پیدا کنن، قرض بگیرن، میگن ضامن بیار. اونجا عقد زمان بین اون صندوق و اون ضامن بسته میشه. حالا آیا این عقد زمان هایی که بسته میشود تو این صندوق های قرض الحسنه واقعا عقد زمان است، درست است یا درست نیست، الان واردش نمیشم، این خودش محل بحث و گفتگو و اختلاف هست. در غیر عقد زمان و عقد نکاح که فقط با طلاق از بین میره این رابطه زوجیت، اگر عقد دائم است و اگر عقد موقته با پایان مدت از بین میره، یا اینکه زوج که مرد باشه باید بقیه مدت رو ببخشه، بقیه عقدهایی که میشود اما از خرید و فروش، اجاره، صلح، هبه و بقیه انواع دیگر، رهن و بقیه چیزها، اینا با توافق طرفین از بین میره، به شرطی که طرفین راضی باشن. این توافق طرفین رو میگن اقاله. اقاله با همزه و قاف می‌نویسن، یعنی توافق طرفین بر به هم زدن معامله. و یکی از مستحبات هم اینه که اگر با انسان کسی معامله کرد و خواست معامله رو به هم بزنه، تو خرید و فروش میگن جنس رو میخواد پس بده، یکی از مستحبات در معاملات اینه که انسان خیلی زود اجابت کنه دعوت طرف مقابل رو. تو روایت داریم من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، هر کسی با یه مؤمنی که او درخواست به هم زدن معامله میکند، او هم قبول کنه، سخت نگیره، نه یه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، من جنسم رو فروختم دیگه بر نمیگردونم، قبول بکنه، اون روزی که کارش گیره که قیامته، خدا باش معامله رو به هم میزنه. چون ما انشاءالله شما که اینجور نباشید امیدواریم، ولی عموم افراد خلاصه ریششون حسابی گیره اونجاست، و اگه خدا اقاله بکند کرده، اگه نکنه کار خیلی خیلی دشوار میشه. من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، کسی که اقاله کنه روز قیامت هم خدا باهاش معامله رو به هم میزنه، میگه طلبایی که از تو داشتیم هیچ، صفر میشه. خب پس به هم زدن معامله از سر توافق سبب به هم خوردن معامله میشود، هر نوع معامله باشه الا عقد نکاح و عقد زمان. اما یه جایی میشه یک طرفه معامله رو به هم زد، این موارد رو فقها تحت عنوان خیار ذکر کردن. خیار یعنی اختیار، خیار لغتاً به معنی اختیاره، یعنی اختیار دارد یکی از دو طرف یا گاهی هر دو طرف که معامله را به هم بزنند. دانستن این مورد خیلی وقتها کمک میکنه به این که انسان بفهمه اصلا تو این مالی که داره تصرف میکنه مال خودش هست یا مال خودش نیست، حق تصرف دارد یا ندارد. خب کمتر هم اینا گفتگو میشه، حالا ما بعضی شروع میکنیم به گفتن با یه بسم الله الرحمن الرحیم جدید. بسم الله الرحمن الرحیم، کجا میشه معامله رو یک طرفه به هم زد؟ یکی از اون موارد جایی است که شخص مغبون شده، غبن با غین، یعنی از جهت قیمت سرش کلاه رفته. یعنی چی؟ یعنی یا جنس رو به قیمت بیش از اون مقداری که هست در بازار خریده، یا به زیر اون قیمتی که در بازار هست فروخته. غبن یعنی این. منتهی باید چند نکته درش رعایت بشه. اولا قیمت زمان معامله ملاکه، نه بعدش. مثلا اگه یه جنسی توی مثلا زمان کمبود، این جنس قیمتش رفته بالا خیلی زیاد، تو اونجا شما این جنس رو خریدید، بعد اتفاقا ارزون شد، شما نمیتونید بگید من مغبون شدم. مغبون شدن لحظه معامله ملاک است، نه به قیمه لحاظ بعدش. عکسش هم همینطوره. یعنی اگر ارزون خریده بود، تو ارزونی خریده بودی، بعدن حالا چیه؟ زمانی که پولو میخواد پس بدید، الان قیمت جنس شده چند برابر، ولی معامله صحیح بوده. اگر این چنین بشه، اون شخصی که بهش ما این جنس رو فروخته حق نداره یک طرفه به هم بزنه، چون در لحظه معامله قیمتش همون بوده. این یکی. نکته دوم این که شخصی که مغبون شده، یعنی گران خریده یا ارزان فروخته جنس خودشو، باید خبر نداشته باشه از این که این جنس تفاوت قیمت داره با بازار. اگر میداند و در این حال اقدام کرده، اگر این چنینه حق نداره بعدن به هم بزنه. مثلا شما یه جای گیر کردید، یک آدمی هم پیدا شده بی انصاف و به شما یه جنس رو فروخته، شما میدونید قیمت این جنس مثلا یک پنجم این مقداریست که بهتون گفته، ولی چون گیر کردید خریدید، شما بعدن نمیتونید ادعای غبن بکنید. یعنی اگه معامله رو به هم بزنید، معامله شرعن به هم نمیخوره، شرعن به هم نمیخوره. یعنی او به شما چیزی بدهکار نیست، شما از او چیزی طلبکار نیستید. پس اگه کسی بداند، حق فسخ معامله رو بعدن نداره، حق به هم زدن نداره. نکته دیگر این که باید این تفاوت تفاوتی باشه که نسبت به اون معامله تفاوت فاحش باشه، تفاوت زیاد. مثلا فرض کنید اگر من رفتم این میز رو که فرض کنید قیمتش 12,000 تومان مثلا هست، خریدم 12,500 تومان، اینو نمیگن کلاه رفتن سر من، گرچه گرونتر خریدم، اما 500 تومان تو 12,000 تومان معلوم نیست که بهش گفته بشه تفاوت فاحش. اما اگه این 12,000 تومانی به من فروخته 20,000 تومان، اونجا چیه؟ تفاوت فاحشه. لذا اجناس با هم متفاوت میشه. شما مثلا اگه برید خونه ای که 400 میلیون تومان میارزه، 402 میلیون تومان مثلا بخرید، شما مغبون نیستید. اما اگه همین رو تو فرش، اینجور تو فرشی که مثلا 5 میلیونه 7 میلیون به شما بفروشه، تو فرش میشه چی؟ مغبون. پس جنس با جنس تفاوت میکنه. اگر لحظه معامله ملاحظه بشود، علم به این تفاوت هم نباشد و یا و ببخشید و تفاوت هم فاحش باشد، اون وقتی که شخص مغبونه و حق داره معامله رو به هم بزنه. در اینجا یه سوالی مطرحه، آیا حق دارم من معامله رو به هم نزنم و فقط ما به تفاوت رو طلب کنم؟ مثلا فرض کنید آقای کریم دو به من فروخته این میز رو 20,000 تومان در حالی که این 12,000 تومان بوده. من میتونم از ایشون طلب کنم 8,000 تومان رو؟ نمیدونستم وقت معامله. تفاوتم فاحشه. جواب اینه که اکثر فقها فتواشون اینه که حق مطالبه ما به تفاوت ندارم، فقط حق دارم معامله رو به هم بزنم، یا باید راضی بشم به این معامله به همون 20,000 تومان، یا اینکه من این رو جنس رو برگردونم و چیکار کنم اون پول خودم رو پس بگیرم. اینکه جنس رو نگه دارم و بعد ما به تفاوت رو طلب کنم، اغلب فقها چنین چیزی رو صحیح نمی دانن. بیشتر از این مسائلش رو بخوام بگم یه خود شاید دیگه نیاز، یعنی نیاز عموم شما شاید نباشه. فعلا به همین مقدار بگیم تا بعد بحث خیار و عیب و اینها برسیم شبهای دیگه. این مسائل فکر میکنم اونایی هم که مسئله میگن این مسائل رو کمتر میگن، یه خود این چیزها رو بگیم که انشالله خدای نکرده به مشکلات خوردن مال مردم و بدهی و امثال اینها مبتلا نشدیم. خدای متعال همه ما رو از برکات نازلی در ماه مبارک رجب سهم وافری مقدر بفرماید. برای سلامتی وجود مقدس امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرماید. تذکری عرض کنم، فردا شب اولین شب جمعه ماه مبارک رجب که لیلت الرقائب نامیده میشه. برای این شب بعضی از روایات فضیلت بزرگی رو ذکر کردند و اعمالی هم در بعضی از روایات آمده. اما اینکه اون شب لیلت الرقائب گفته میشه یعنی شب رقیبه ها، رقائب جمع رقیبه است، رقیبه یعنی اون شیء و چیزی که ارزشمنده و چون ارزشمنده مورد علاقه اشخاصه، توجه کنید، به این جهت بهش رقیبه میگن، یعنی چیزی که مورد رغبت واقع میشه. یعنی اون شب یه چیزایی میدن به مردم که اگه آدم ها بدونن که اینا چیه خیلی دلشون هوای او رو میکنه. خب این از نامگذاری اون شب. در روایت داره که ملکی در آسمان نمیماند مگر اینکه نازل میشود در اطراف خانه کعبه و ملائکه در اون نقطه مقدس دست به دعا برمی‌دارند و برای مغفرت روزداران ماه رجب دعا می‌کنند. اللهم اغفر لصوام رجب. این در مورد اون شب و اینکه خلاصه کادوهای حسابی خدا بنا داره بده به بندگان خودش. در اون شب یه عملی رو مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب اقبال الاعمال نقل کرده که مرحوم محدث قمی در کتاب مفاتیح الجنان هم آورده. این عمل یه عملی است که شاید افراد تنهایی حوصله نکنن انجام بدن. ما اینجا از سالی که آمدیم بنا گذاشتیم که این عمل رو دست جمعی انجام بدیم. 12 رکعت نماز به جماعت خونده نمیشه، چون نمازهای مستحب مشروع نیست به جماعت خونده بشه مگر یکی دو تا نماز خاص مثل نماز استسقا، ولی به هیئت جماعت یعنی دست جمعی میشه خونه، همه از کار خودشون و حمد و سورهشون رو میتونن بگن. برای این 12 رکعت نماز که هر رکعت 3 بار انا انزلنا 12 تقل هو الله داره و بعد هم سجده داره و استغفار و صلوات، این برای این موضوع که آثار معنوی ذکر شده براش از جمله این که خدا در قبر چنین میکند چنان میکند در مفاتیح هست. عرض به حضورتون که سه وقت ذکر شده در روایت، سه جور هست، ما به یه روایتش عمل میکنیم. یک روایت هست که بین نماز و مغرب و عشاء خونده بشه که مرحوم عاشق بازقومی این روایت را آورده، ولی دو روایت دیگه هم داره. یه روایت اینه که بین مغرب، نماز مغرب و ثلث اول شب خونده بشه. یه روایت دیگه هم هست بعد از نماز عشاء و ثلث و قبل از ثلث اول شب خونده بشه. ما برای این که کسی اگه بخواد بالاخره در این کار، در این عمل شرکت نکنه، ولی بخواد بالاخره نماز عشاء را هم تو مسجد به جماعت بخونه، مغرب و عشاء رو میخونیم انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشه، و بعد از نماز عشاء این عمل رو انجام میدیم. منتها اگه کسی میخواد این عمل رو به صورت کامل انجام بده، فردا رو هم روزه بگیره. اگه کسی روزه نگرفت، این چنین نیست که این عمل مشروع نیست انجام دادنش، رجاءً انجام بده، برای او هم مشروع هست. این یه تذکر نسبت به برنامه فردا شب، و چون میخوایم این عمل رو انجام بدیم دیگه فردا شب قرآن رو نمیخونیم. انشالله این عمل رو بعد از نماز عشاء و دعایی که میخونن انشاءالله با هم خواهیم خوند. یه صلواتی محبت بکنیم. شب شهادت امام هادی علیه السلام توفیق نشد که من اینجا عرایزی رو عرض کنم. یه نکاتی رو از جهت تاریخی عرض کنم در مورد اون حضرت، و بعد نکته ای رو میگم و بعد واسه زندگی خودمون هم درس بگیریم، از جهت اعتقادی هم نکته قابل توجهی است. اما اون نکته تاریخی اینه که بنی عباس لعنت الله علیهم، خلفای بنی عباس، از زمان پس از مأمون روششون رو عوض کردن. اینا چند جور عمل کردن با ائمه ما. اول صفاح و منصور خیلی سخت گرفتن بر حضرت امام صادق علیه السلام و بر شیعیان، و شروع کردن به نسل کشی تو شیعه. 50 تا 50 تا 100 تا 100 تا از سادات حسنی و از شیعیان به خصوص از سادات می کشتن. و خود ائمه علیه السلام رو هم که شهید کردن. هارون خیلی در این زمینه فعالیت زیادی داشت. مأمون دید این روش جواب نمیده و روشش رو عوض کرد، روشش رو تبدیل کرد به قول امروزی ها با پنبه سر بریدن. به ظاهر امام رضا علیه السلام رو احترام میکرد، حتی اعتراف به امامت اون حضرت هم میکرد. منتها امامتی که اون میگفت با امامت ما یه تفاوتی هم داره که حالا بمونه در وقت خودش. یه اعترافی هم میکرد و حضرت رو احترام میکرد، و با احترام کردن حضرت ضمناً یه جوری حضرت رو محدود کرده بود. دوره خلافت مأمون سپری شد و او تونست خیلی از مقاصد خودش رو بهش دست پیدا کنه. حضرت رضا علیه السلام رو شهید کرد. تو جامعه یه صحبتی منتشر شد که علی ابن موسی رضا علیه السلام رو مأمون شهید کرده. برای اینکه این موضوع رو بخوابونه و این شایعه رو باش مقابله کنه، حضرت جواد علیه السلام رو که در مدینه بودند خواست، با اینکه سن حضرت سن کمی بود، حدود بین 9 و 10 سال داشت حضرت، حضرت رو به اجبار به دامادی خودش در آورد، دخترش ام الفضل رو به عقد ایشون در آورد، و تا مدتی هم حضرت رو توی بغداد نگه داشت و خیلی هم تجلیل ظاهری از حضرت میکرد، سفره‌های رنگینی پهن میکرد برای حضرت و به ظاهر خیلی احترام میکرد. آقا با تلفن صحبت نکن تو مسجد. عرض به حضورتون که بعد از مدتی امام جواد علیه السلام رفتن برای حج. وقتی رفتن حج دیگه بر نگشتند بغداد، رفتن مدینه. در سال 212 حضرت یه ازدواج مجددی کرد با یه خانمی که اهل مراکش بود به نام سمانه، که زن بسیار جلیلت القدر بود. یک سال بعد این خانم حضرت امام هادی علیه السلام رو به دنیا آورد. امام هادی علیه السلام در مورد والده مکرمش می‌فرماید که زنی بود که خدای متعال او رو از شرور و فتن نگه داشته بود و مورد عنایت خاص خدای متعال علی الدوام بود. مادر من یه زن فوق العاده بود. این زن یه برادرم داره امام هادی علیه السلام، موسی، که الان قبرش در قم، موسی مبرقع قبرش در قومه. ستام به نظرم دختر خدا داد به حضرت جواد علیه السلام، که اون دخترانم الان کنار قبر حضرت معصومه تو همون ذریح دفنن، اون تا قبر مجزایی ندارن اونها. امام هادی و حضرت به خاطر خصوصیات پست و رزالت آمیزی که این ام الفضل داشت به او توجهی نداشت. مأمون در سال 218 به درک رفت. بعد از مأمون عباس ابن مأمون یه چند سباهی خلیفه شد، ولی چون یه آدم گویا بی ارزه‌ای هم بود و از اون طرف یه قاضی به نام احمد ابن ابی دعاد خیلی نفوذ داشت تو دستگاه، مجبورش کرد این عباس رو که تو باید استعفا بدی. او هم استعفا داد و برادر مأمون معتصم رو خلیفه کرد. روی این معتصم هم خیلی نفوذ داشت. به معتصم گفت که تو نباید اشتباه برادرتو مرتکب بشی، به فضیلت این خاندان معترف بشی. این خاندان رو باید خلاصه فضائلشون رو بیای انکار بکنی، فضائلشون انکار بکنی و باهاشون یه مقدار تند و تیز برخورد کنی. به توصیه او گفت باید حضرت امام جواد علیه السلام رو تحت نظر قرار دادیم. حضرت یه جوری خلاصه آورد مجددن به بغداد معتصم و به بهانه هایی هم میخواست حضرت رو شهید کنه، به بهانه این که حضرت کودتا داری میکنه علیه حکومت، که اینا هیچ کدام این بهانه ها نتونست کارگر بشه. ولی سرانجام او نقشه خودش رو در قتل امام جواد علیه السلام به اجرا گذاشت توسط همسر خود اون حضرت که ام الفضل بود، که میشد برادرزادش. حضرت شهید شد در سال 220 هجری قمری. این احمد بن ابی دعاد با اون راهنمایی که کرده بود معتصم رو، به معتصم گفته بود و معتصم هم اجرا کرد که به مردم بنمایاند که علی ابن محمد هادی علیه السلام امام دهم یک پسر بچه، چون وقت کم سن سال بود حضرت 7 سالش بود امام هادی، بگه که این یه پسر عادیه و چون بابا نداره ما سرپرستی و تربیت و تعلیمش رو به عهده میگیریم. یه آدمی رو از دستگاه خودش به نام عمر ابن فرج رخجی مأمور کرد که والی مدینه بشه. او وارد مدینه شد، اهل مدینه رو جمع کرد، گفتش که یه آدمی که با سواد باشه، اهل علم و ادب و فضل باشه و از موالیان اهل بیت نباشه. تو این شهر که یه شخصی به نام ابو عبدالله جنیدی رو به معرفی کردن، امام هادی علیه السلام رو گفت این پسر بچه باید خلاصه تربیت بشه، ولی بچه بی تربیتی خدای نکرده، حالا به تعبیری بار میاد. به این بهانه او رو گذاشت معلم مکتب امام هادی علیه السلام و برای اینکه شیعیان تماس نگیرن با امام هادی علیه السلام، اصلا حضرت رو به قریه سریا که بیرون مدینه بود و اونجا مزرعه‌ای بود، امام کاظم علیه السلام تو اون قریه به دنیا آمده بودن، اونجا یه ساختمانی داشتن، اهل بیت یه خونه‌ای داشتن، تو اون خونه حضرت رو عملاً حبسش کرد و اونجا تبعید شد امام هادی علیه السلام تحت این عنوان که این پسر باید قرآن یاد بگیره، اینم معلم قرآن این شده. و شیعیان هیچ تماسی نداشتن با امام هادی علیه السلام. یک کسی راوی است میگه یه روزی من این ابو عبدالله جنیدی رو دیدم، پرسیدم ازش که ما حال الغلام، اون پسری که تو بردی داری او رو تحت تربیت قرار میگیری حالش چطوره؟ گفت به من گفتش که نگو غلام، بگو الشیخ الهاشمی. گفتم چطور میگه؟ گفت که من هر وقت یه موضوعی رو میخوام طرح کنم، مثلا نکته ای رو در مسائل اخلاقی بگم، تا طرح میکنم او شروع میکنه به گفتن، یه نکاتی میگه که مثلا بلد نیستم، در حقیقت او معلم منه. میگه گذشت از این جریان، همین راوی میگه بعدن دامتبین جنیدی رو دیدم، بهش گفتم که اون، حالا او گفته بود بگو شیخ هاشمی، گفت پرسیدم ازش اون جوان هاشمی چه خبر ازش؟ گفت به من گفتش نگو جوان هاشمی، بگو خیر و من فی الارض، بهترین آدم رو کره زمینه. گفتم چطور مگه؟ گفت من میخوام بهش قرآن درس بدم، بعضی از روزا باید یه مقدار قرآن بخونه تا بعد مثلا ما چیز کنیم. اگه جاهایی که اصلا من بهش قرآن تعلیم نکردم شروع میکنم به خوندن، یه جوری هم میخونه به قرائتی که فوق العاده است، مثلا نشنیدم یه چیزی رو. او یه آقایی است که در بین یه پدرش که از دنیا رفته و قبل از اینکه پدر از دنیا بره، یه مدت امام جواد علیه السلام رفتن بغداد، میگه در بین یه مشت خلاصه کنیز بزرگ شده، من نمیدونم این چرا اینجوریه. بعدها این جنیدی اعتراف کرد به امامت امام هادی علیه السلام و حتی به جایی رسید که جزء کسانی است که در کتاب کمال الدین نامش جزء کسانی است که وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو امام حسن عسکری بهشون نشون داده. از اون نقطه‌ای که بوده، گاهی که بخوان خلاصه کسی رو دستشو بگیرن، اینقدر میارنش تا میرسوننش به یه همچین جاهایی. گاهی خدای متعال به بعضی یه همچین عنایتهایی هم میکنه که اونا توی یه نقطه این بعد باشون یه جور رفتار میکنه، آخر کار به صورت دیگه ای در میان. خب در زمان امام هادی علیه السلام فضائلی که امروزها بهش میگن فضائل فوق بشری و کمالات فوق بشری، از ائمه خیلی پخش شده بود، خیلی زیاد و جوری شده بود که دیگه خیلی نقل مجالس شده بود، خیلی زیاد شد. و امام هادی علیه السلام هم حتی در مقابل خلفای بنی عباس از اظهار این کمالات حضرت هیچ ابایی نداشت. متوکل که بعد از این معتصم و بعد از معتصم یه عرضم به حضورتون که یک فرد دیگه‌ای بود که الان اسمش یه لحظه یادم رفت، یعنی یادم بود الان یادم رفت، واسق بود. واسق یعنی اینا همش لقبه، اونا اسم قشنگ واسه خودشون برداشته بودن، المعتصم بالله، الواسق بالله، المتوکل علی الله، از اینا میذاشتن بر خودشون. واسق یه آدمی بود که زیاد سخت نمیگرفت بر اهل بیت علیه السلام و یه دوران فترتی بود برای اهل بیت از جهت فشار بر اونها، ولی متوکل که بعد از اومد خیلی سخت گرفت و آدم خیلی خبیثی بود. قبل از سید الشهدا رو خراب کنه، زیارت حضرت رو ممنوع کنه، شیعیان رو تحت فشار قرار بده، از جمله حضرت رو خواست یک بار با تندی از مدینه، یک بار هم عرضم به حضورتون که به ظاهر با تجلیل، ولی در این حال حضرت رو خیلی محدود میکرد. و در بار دوم که حضرت رو آورد دیگه حضرت برنگشتن و در همون سامر شهید شدن. البته او شهید نکرد حضرت رو، بعد از اون منتصر پسر متوکل بود و بعد از اون معتزد بود که حضرت رو، یا معتمد که حضرت رو شهید کرد، الان یادم رفت که معتزد یا معتمد. به هر صورت ولی خیلی آدم خبیثی بود این متوکل. یه روزی خب اینا همه تو حسابای مادی خودشونن دیگه، لشکری داشت 90,000 نفر به خلاصه دستبندی های این روزگار میشه 9 تا لشکر بزرگ، درسته 9 تا لشکر بزرگ داشت. اینا رو دستور داد که تا بن دندان مسلح بشن و همه سواره بیان و هر کدوم هم خورجینه های بزرگی روی این از پر از خاک رس بکنن، بیان بیرون شهر سامرا توی یه فضایی اون رو بریزن رو هم. یه تل بزرگی از خاک رس شده بود، 90,000 تا بریزن بالا شده از تو دا صاف کردن، یه پلهی گذاشتن. خودش با امام هادی علیه السلام اومد بالای اونجا قرار گرفت، دستور داد تمام لشکر تو صحرا جمع بشن. یه منظره خیلی عجیبی شده بود، به قول امروزی ها میخواست رزمایش اجرا کنه، روز قدرت نمایی کنه. به حضرت گفت که وقت حضرت رو شما یه نگاهی بکنید به اطراف، یه دور 360 درجه بزنید. حضرت نگاهی کردن و گفت آقا لشکر من اینه ها، اگر شما یه روزی بخواید علیه من اقدام کنید با یه همچین لشکری مواجه هستید، حساب کار دستتون باشه. اینا همه تو این فکر بودن که ائمه در حال جمع سلاح و پول جهت کودتا هستن. حضرت فرمود خب لشکرتون نمایون دی به من، میخوایم منم لشکرم به نمایونم به تو. گفت کجاست؟ یه دفعه جا خود کجاست؟ حضرت فرمودن اینجا رو نگاه کن. انگشتشون رو باز کردن گفتن این وسط رو نگاه کن. یه دفعه این دید از آسمان تا زمین پر از ملائکه با سلاح و در حال غضب. به قدری ترسید که اونجا حالا تغییر حالی شما نمیگم چی شد دیگه، فوق العاده اصلا یه جوری شد که اونا خلیفه رو جمع کردن. وقتی که حالش جا اومد امام علیه السلام فرمود این لشکر ماست، ولی ما اهل این کارا نیستیم، مگه خدا بهمون اجازه بده؟ این اجازه هم اجازه اینطوری به ما نداده که ما از این راهی که تو فکر میکنی اقدام بکنیم، خیالت از این جهت از ما جمع باشه. خب بار اول ازت خواست به سامر را، بار دومی هم خواست. تو بار دوم یک گروه 100 نفره رو فرستاد که به ظاهر احترام بکنن. تو این بار دوم که رفتن این 100 نفر، 99 تاشون سنی بودن، 1 نونه از اونا شیعه بود. شیعه بود که هم اعتقادش این بر بوده هم اون بر، چون پول خوبی میدادن، ولی مثل خیلی از افراد مثلا جمع دنیا و آخرت میکنن دیگه، هر جا که پولای امام حسین بشه هستن، جای دیگه هم که یه خبر دیگه بشه اونجا هم بالاخره اعلام حضور میکنن. از اینا سابقه زیاد دارن، شما خیلی اینا رو بی سابقه ندونید، از اول بودن این طایفه. اعتقادم دارم. از سامر را این 100 نفر حرکت کردن بیان امام هادی علیه السلام رو ببرند به از مدینه ببرند سامر را. تو راه خب بیابانهای زیادیه، بیابانهایی که خیلی هم خشکه. این 99 تا این یه دونه شیعه رو مسخره میکردن، میگفتن شما امامتون علی ابن ابی طالبه حرفایی داره که اصلا نمیشه تصدیق کرد، به عقل جور در نمیاد. یکی از حرفاش اینه که گفته هر زمینی که نگاه کنی یا الان قبرستانه یا قبلا قبرستان بوده یا بعدا قبرستان میشه. الان مثلا یکی از جاهاش همینه، اینجا الان قبرستانه، این جلو نزدیک محراب اینجا قبرستان. آقای فرازر یه وقت میگفتن این جلو قبرستان، حالا بعد افتاده اینجا. خیلی از خونه ها تو قبرستان بنا شده، الان تو همین شهر تهران خیلی جاش قبرستان. گفتن آخه این حرف یه جایی که آدم ها ساکن باشن معنا داره، اما این بیابونا آخه آب نداره که کسی بیاد ساکن بشه، احتمال اینکه یه روزی هم آب داشته بشه وجود نداره. بعدن هم این بیابونای جایی سرسبزی بشه آب پیدا کنه احتمال نداره. خب این چه حرفیه که علی ابن ابی طالب شما زده؟ این شیعه هم هیچی نداره جواب بده. خب اینا اومدن رسیدن مدینه، به حضرت گفتن باید بریم. بالاخره حضرت فهمیدن که اجبار حکومتیه باید برن. در اوج گرما بود، حضرت فرمودن که من مهلت میخوام آماده بشم، میخوام لباس سفارش بدم که برام بدوزن. گفتن باشه. حضرت فرمودن میخوام 70 دست لباس سفارش بدم، لباس زمستانی. اینا این 99 تا ریختن رو سر اون یکی، گفتن اون از امام مردتون، این از امام زندتون. آخه چله گرما که آدم تو این ما هوا پوست میندازه، هم یه دونه لباس هم که تنشه زیادی شه، آقا دنبال لباس اونم لباس زمستون اونم 70 دست. حالا یه بیگه مال سرمایه یه دونه دو تا یا 70 تا میخواد چیکار بکنه؟ این شیعه هم هیچ جوابی نداشت بده. تا اینکه گذشت و 70 دست فراهم شد، حرکت کردند. وقتی حرکت کردن از مدینه که خیلی دور شدن رستن تو بیابونا، یه دفعه هوا از اون گرما افتاد، خنک شد و بعد کم کم سرد شد و سردش هم یه سرمایی شد که هر چینا داشتن پوشیدن فایده نکرد، مثل بیت میلرزیدن. اونجا که شد از دست دادن 70 دست لباس تقسیم کنن بین این لشکر. 70 نفر لباس بهشون رسید، 30 نفر لباس نرسید بهشون. اون 30 نفر به قدری سرما درشون اثر کرد که مردن بیچاره ها از سرما. تموم شد. وقتی اونا مردن یه قدری که گذشت اون برودت هوا به اون شدت از بین رفت، حالا میخوان حرکت کنن 30 تا جنازه بخواد دفن کنن. دفن کردن جنازه ها رو، همین که دفنشون تمام شد امام هادی علیه السلام فرمود اینجوری ها میشه که جدم فرمود زمینی نیست مگه اینکه قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا بعدا خواهد شد. من این نکته رو برای چی گفتم؟ چند تا قضیه قابل استفاده است، این نکتهش رو میخوام بگم. ببینید گای ما به همون تو دین میگن این کار رو بکن، هر چی فکر میکنیم با این عقل ناقص، بلکه فکر میکنیم عقلمون کامله، هممونم عقل آموزن رو هم دیگه، اصلا نمیفهمیم چیه سر و تهش. هیچ جفت نیست، هر کاریش میکنیم یعنی نمیگنجه. بله، ولی میبینیم دینم هی اصرار داره که این کار رو بکن. تو مثل چنین جاهایی همچین نمونه هایی رو ما از این بزرگواران میبینیم، میفهمیم گاهی حتی تو مسائل دنیوی، بحث آثار اخروی که هیچی، گاهی تو مسائل دنیوی یه حکمت هایی، یه نکاتی، یه جهاتی وجود داشته که اونا می دیدن ما نمی بینیم. درست؟ اونایی که تسلیمن میگه این آقا عقلش که بندسه من که میرسه، ولی اصلا قیاسش هم غلطه، تسلیم میشه. ولی اونایی که تا آخر میخوان به همین عقل گنجشکی خودشون تکیه کنن در مقابل حجت خدا، اونا راه دیگه ای رو میرن. ما تو زندگیامون گاهی اینجوری ها میشیم، خانم ها آقایون تو محل کار غیره، آقا اینجا زیان دیر کرد و نگیر، بعد بگه آخه خواب پول چی میشه؟ بله؟ آخه عقل میگه این پول دست آقا بوده، بله؟ حالا من اگه باش کار میکردم به قول بعضی یا خدا تو من پول گیرم میامد، حالا اون نشه اقلا اینجوری بشه. اگه دین میگه این کار رو نکن، بالاخره تا یه جاهایشو دیده، بلکه تا آخرشو دیده. ما همینجور اونی که میبینیم تا نوک بینیمونه، بعد فکر میکنیم خیلی دوراندیشی، و همینجور جهات دیگه. این نکته ای که به مناسبت این مطلبی که از امام هادی علیه السلام عرض کردم خواستم تذکر بدم که انشالله هم برای خودم مفید بشه، هم برای شما. چند تا دعا کنم شما رو به خدای متعال بسپرم. پروردگارا به آبروی امام هادی علیه السلام امر ظهور نواده بزرگوار اون حضرت، حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا را هرچه زودتر مقدر و مقرر بفرما. وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به آبروی امام هادی علیه السلام نعمت هدایت ویژه‌ات را نصیب همه ما بفرما. از همه ما در دنیا و آخرت دستگیری بفرما. ما را از هر خطا و خطری مسون و محفوظ بدار. وابستگان ما را هم از هر خطا و خطری مسون و محفوظ بدار. همه ما را در این ماه رجب رایگان و مجانی ببخش و بیامرز. پروردگارا برکات نازله‌ای که در این ماه داشته و خواهی داشت، ما را از اون برکات محروم مفرما. سهم وافری از اون برکات برای ما مقدر و مقرر بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را فوق رغبت ما برآورده به خیر با عافیت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.